زمائم فصل ششم پست بازرسی چارلی.
پست بازرسی چارلی گذرگاه اصلی مرزی در دیوار برلین بود. بنای کوچک و ساده‌ای بود که برای کنترل رفت و آمد مردم بین برلین شرقی و غربی به کار می‌رفت. پست بازرسی چارلی مثل خود دیوار به نماد رقابت جنگ سرد و اقدامات سختگیرانه‌ای که برای جداسازی شرق و غرب صورت گرفت تبدیل شد. پست بازرسی چارلی تنها گذرگاه در دیوار برلین برای دیپلمات‌ها و غیر آلمانی‌ها بود. این پست بازرسی که گاردهای نظامیش آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی بودند، نامش را از الفبای نظامی ایالات متحده گرفته بود. آلفا و براوو پیش از آن ساخته شده بودند و چارلی که در الفبای نظامی پس از آنها می‌آمد، نشانه سومین ایستگاهی بود که ساخته می‌شد. پست بازرسی چارلی به همراه دیگر بخش‌های دیوار صحنه همه انواع فرارهای پیچیده و خارق‌العاده نیز بود. اهالی برلین شرقی تلاش می‌کردند با پوشیدن یونیفرم شوروی، پنهان شدن در موتور اتومبیل‌ها یا در بار سیب زمینی یا حتی سوار شدن در یک بالون هوای گرم از این پست بازرسی عبور کنند. هرچند بسیاری از مردم هنگام تلاش برای عبور از دیوار کشته می‌شدند، بسیاری از گاردهای مرزی آلمان شرقی علی‌رغم دستورات یا از تیراندازی خودداری می‌کردند یا طوری تیراندازی می‌کردند که طرف را نکشد و فقط زخمی کند. بعضی از گاردهای مرزی حتی به فراریان کمک می‌کردند یا حتی در امر فرار مشارکت می‌کردند. پست بازرسی چارلی در اکتبر 1961 شاهد حوادث هیجان انگیز و دهشتناکی بود. آلن لایتنر، کاردار آمریکا، تصمیم داشت به اتفاق همسرش با اتومبیل از این پست بازرسی بگذرد و به اپرا برود که گاردهای مرزی آلمان شرقی به او دستور دادند کارت شناسایی خود را نشان دهد. این برخلاف توافق‌هایی بود که بر اساس آن پرسنل هر چهار قدرت متفق، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و اتحاد شوروی اجازه دسترسی آزادانه به سرتاسر برلین را داشتند. لایتنر از ارائه کارت خود امتناع ورزید و باعث رودررویی بزرگتر شد. هم تانک‌های ایالات متحده و هم تانک‌های شوروی به این ناحیه نزدیک شدند و در مقابل هم موضع گرفتند. برای چندین روز این تانک‌ها رودرروی هم ایستادند تا اینکه خروشچف تانک‌های شوروی را برگرداند. آنطور که در کتاب پست بازرسی چارلی و دیوار مردم تقسیم شده عصیان می‌کنند نقد شده، خروشچف در خصوص اینکه چرا در این بن‌بست کوتاه آمد برای معتمدانش این توضیح ساده را ارائه داد: هر بچه می‌داند که تانک‌ها یا به جلو حرکت می‌کنند یا به عقب. اگر تانک‌ها جلو می‌رفتند به معنای جنگ بود و اگر عقب می‌رفتند به معنای صلح. برلین برای ما هیچ اهمیتی نداشت و بنابراین من دستور دادم که تانک‌های ما عقب نشینی کنند. از پی فرو ریختن دیوار و در نتیجه یک پارچگی مجدد آلمان، پست بازرسی چارلی به بخش جذابی از تاریخ جنگ سرد تبدیل شده است. این ناحیه که منطقه نوساز و پر جنب و جوش کسب و کار آن را در بر گرفته، اکنون محل موزه‌ای است که یادآور صدها نفری است که در جریان تلاش برای فرار و عبور از این دیوار جان باختند.
منافع آمریکا در کوبا.
تاریخدان استفن ای امروز در بسوی جهانگرایی شرح می‌دهد که دل مشغولی آمریکا در مورد کوبا و نفرت از فیدل کاسترو به خاطر منافع فزاینده اقتصادی آمریکا در این کشور بود. مالکیت ایالات متحده بر کشتزارها و کارخانه‌های شکر در کوبا درآمد هنگفتی نصیب سودا پیشگان آمریکایی می‌کرد، در حالی که موجب ادامه فقر در کوبا می‌شد. همه مشکلات آمریکا در جهان در حال توسعه در کوبا به اوج خود رسید. در سرتاسر قرن 19 آمریکایی‌ها با حسرت آشکار به این جزیره نگریسته بودند. آنها در 1898 اسپانیایی‌ها را از این جزیره بیرون رانده و آن را اشغال کرده بودند. پس از آنکه کوبایی‌ها قانون اساسی نوشتند که به ایالات متحده حق می‌داد که هرگاه واشنگتن ضروری تشخیص داد در جزیره مداخله کند، نیروهای آمریکایی آنجا را ترک کردند. اما سرمایه‌گذاران در آنجا ماندند. پس از 1902 ایالات متحده برای حفاظت از این سرمایه‌گذاری‌ها که تا پایان جنگ جهانی دوم ابعاد عظیمی یافته بود، سه بار در کوبا مداخله کرد. آمریکایی‌ها مالک 80% خدمات عمومی کوبا، 40% شکر و 90% ثروت کانی آن بودند و منطقه استراتژیک و کلیدی جزیره در خلیج گوانتانامو را در اشغال خود داشتند. زندگی کوبا در کنترل واشنگتن بود، چرا که تقریباً تنها منبع درآمد شکر بود و واشنگتن با کنترل مقدار شکری که اجازه صدور به ایالات متحده را می‌یافت، اقتصاد کوبا را هدایت می‌کرد. فیدل کاسترو که در رأس جنبش‌های گوناگون چریکی ضد باتیستا قرار گرفته بود، در ژانویه 1959 باتیستا را از قدرت راند. در آغاز افکار عمومی در ایالات متحده از کاسترو استقبال کرد، چون او را در قالب شخصیتی رمانتیک ریخته بود و اصلاحات دموکراتیکش را تحسین می کرد. حامیان آمریکایی کاسترو از او انتظار داشتند آزادی‌های مدنی را احیا کند، رهبری ایالات متحده را بپذیرد و به منشأ اصلی فقر کوبا، یعنی مالکیت آمریکا بر معادن و کشتزارهای شکر آن، دست نزند.
تئوری دومینو
برای توجیه دخالت ایالات متحده در آسیای جنوب شرقی، به ویژه جنگ ویتنام، مورد استفاده قرار گرفت. در اصل بنابر تئوری دومینو، اگر یک کشور حوزه اقیانوس آرام به دامن کمونیسم سقوط می‌کرد، این حرکت سبب سقوط کشور بعدی و از پی آن بعدی می‌شد و همینطور ادامه پیدا می‌کرد. این واکنش زنجیره‌ای شبیه خط سقوط مهره‌های دومینو بود. هرچند این تئوری به وضوح در سیاست مهار نفوذ ترومن ریشه داشت، آیزنهاور برای نخستین بار در یک کنفرانس مطبوعاتی در 7 آوریل 1954 از دومینوها ذکری به میان آورد. آیزنهاور برای بیان نگرانیش از شکست فرانسه در ویتنام که ممکن بود سرانجام به پیروزی کمونیسم در سرتاسر هند و چین، برمه و تایلند منجر شود و حتی کشورهایی چون استرالیا و نیوزلند را در معرض خطر قرار دهد، از انگاره دومینوها استفاده کرد.